ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. حسن روحانی گفت در صورت حفظ برجام سال آینده تحریم‌های تسلیحاتی ایران به پایان می‌رسد. آیت الله سیستانی در دیدار با نماینده سازمان ملل از جدی نبودن سیاستمداران عراقی در اجرای اصلاحات ابراز نگرانی کرد. رضا خندان از بازداشت محمد رضا فرهادپور فعال مدنی خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت یکی از ثمرات حفظ برجام این است که با حفظ آن ایران میتواند سال آینده هم سلاح بخرد هم بفروشد.
طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم.
حسن روحانی که در رفسنجان سخن می گفت با انتقاد از کسانی که آنها را تندروها نامید، خروج ایران از برجام را موجب بازگشت قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه تهران دانست.
از الان می تونیم بریم بیرون، اما قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران بر می گرده.
آقای روحانی در ادامه گفت ایران با انتخاب یک راه بینابینی ضمن حفظ برجام پله پله تعهدات برجامی خود را کاهش می‌دهد، زیرا به گفته او نمی‌شود ایران 100% تعهدات خود را اجرا کند ولی طرف مقابل آن را اجرا نکند. جمهوری اسلامی از 15 آبان و در ادامه عدول از تعهدات هسته‌ای خود در برجام فرایند غنی‌سازی را در تأسیسات فرودو آغاز کرده است. جانین پلاسکارد نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق روز دوشنبه پس از ملاقات با آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در نجف گفت سیستانی به او گفته است که معترضین نمیتوانند بدون دستیابی به اصلاحات کافی خیابانها را ترک کنند. به گفته او آیت الله سیستانی از اینکه سیاستمداران عراقی در اجرای اصلاحات جدی نیستند ابراز نگرانی کرده است. نمایندگان سازمان ملل متحد در عراق خواستار اجرای مجموعه ای از اصلاحات است، از جمله اصلاحات انتخاباتی ظرف 2 هفته و مجازات مسئولان خشونت های اخیر و همچنین مجازات مقامات فساد دولتی. در تظاهرات اعتراضی عراق که بیش از 5 هفته از آن می گذرد حدود 280 تن تاکنون کشته شدند. تظاهر کنندگان به فساد مالی و بیکفایتی مسئولان معترضند و خواستار تغییرات بنیادی در نظام سیاسی عراق هستند. و ما رضا خندان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان و همسر نسرین ستوده روز دوشنبه در فیسبوک خود از بازداشت محمد رضا فرهادپور فعال مدنی خبر داد. رضا خندان به نقل از خانواده آقای فرهادپور نوشت یک گروه 7 نفره دیشب از دیوار حیات منزل او بالا رفته و وارد خانه شدند و رضا فرهادپور را بازداشت کردند. آقای فرهادپور در شهریور ماه 97 در حمایت از نسرین ستوده و فرهاد میسمی فعال مدنی زندانی در بیرون از زندان اعتصاب قضا کرده بود. ساعت 5:05 شنونده ی رادیو فردا هستید. و اما کمتر از چند ساعت بعد از سخنان حسن روحانی در یزد، غلام حسین اسماعیلی رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان او در ارتباط با پرونده های فساد مالی رئیس جمهور را به دادن شعارهای انتخاباتی متهم کرد و گفت
اخیراً آقای رئیس جمهور به اونها دستور داده است که اسناد و مدارکی رو جمع‌آوری بکنند و اعلام شکایت بکنند. ما ضمن این که اگر شکایت بشود حتما رسیدگی خواهیم کرد، این سوال رو هم داریم که امروز بیش از 6 سال از استقرار این دولت می‌گذرد، چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه بایستی اعلام بکنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت بکنید؟
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه در واکنش تلویحی به سخنان آقای روحانی گفت
امروز مسئله فساد برای همه رنجاور شده و مصیبت آور شده. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد. بنده قبلا هم اعلام کردم، بازم عرض میکنم که حاشیه سازی ها نباید دستندرکاران امر مبارزه با فساد رو گرفتار بکنه.
ساعتی پیش در گفتگو با آلان توفیقی از او پرسیدم ارزیابیش از این واکنش ها چیست؟
به نظر من این نوع از واکنش ها خودش نشانه سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی هستش. دلیل من این هستش که ببینید از اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار قبیله‌ای و جناحیه، لذا شعار و ادعای مبارزه با فساد هم خود به خود تبدیل به یک پدیده جناحی و مبتذل میشه. یعنی هر کدوم از این مسئولین که میان این بحث ها رو مطرح میکنن، حالا مثلا آقای روحانی در یک صحبت ها رو کرده، فرضاً آقای رئیسی در پاسخش یا سخنگوی قوه قضاییه دیگران این میان این مسائل رو مطرح میکنن، عملا تنها برای دفاع از اون قبیله و جناح خودشون هستش، نه تأمین منافع ملی و عملا پرچم مبارزه با فساد در دست مسئولین جمهوری اسلامی نوعی قبیله گرایی و خودش نشان دهنده نوعی فساد هستش. به خاطر اینکه اگر واقعا مبارزه با فساد اصل و اصالت داشت برای این آقایون، باید به نحوه دیگری عمل می‌کردند. به خاطر همین من فکر می‌کنم این واکنش‌ها بیشتر نوعی شلوغکاریه و یا درد و فشاری هستش که به جناح و طرف مقابل وارد میشه، مثل آقای رئیس جمهور که الان برادرش در زندانه، یا از اونجایی که بالاخره آقای رئیس جمهور هم یه مقداری طبیعتاً اطلاعات داره میخواد مطرح بکنه، خب طرف مقابل هم میاد در واکنش این مباحث رو مطرح میکنه.
آقای توفیقی، خب این واکنش ها فقط هم محدود به قوه قضاییه نبود، یه چهره های منصوب به حاکمیت به صحبت آقای روحانی هم واکنش نشون دادن، از جمله دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار اعلام جرم شده حتی علیه رئیس جمهوری ایران، حتی یه بیانیه‌ای بدون نام رو در مجلس ایران بردن پخش کردن علیه آقای روحانی. این واکنش ها رو چگونه تعریف میکنین؟
ببینید، عرض کردم خدمتتون از اونجایی که این نوع از اقدامات، یعنی مثلا کاری که آقای روحانی میکنه، ایشون فقط یک خطیب معمولی مثلا نماز جمعه نیست که بگیم حالا مسئولیت اجرایی سطح پایین داره، ایشون رئیس جمهور مملکت، اطلاعات، آمار و ارقام داره. وقتی میاد در یک سخنرانی عمومی مسئله رو مطرح میکنه، باید با استناد و دقیق و شفاف یاد مطرح بکنه. ایشون فقط میگه به وزیر نفتم میگم که در مورد 2 میلیارد دلار صحبت بکنه، به رئیس بانک مرکزی میگم که در مورد فلان موضوع صحبت بکنه، در حالی که ایشون اطلاعات داره، باید صحبت بکنه، دقیقاً بگه چه کسانی منظور ایشون هستن از این فسادهایی که انجام شده. در غیر این صورت استدلالی که طرف مقابل میکنه، و به نظر من هم استدلال درستی است، این رفتار رئیس جمهور بیشتر شبیه به یک گروکشی است. یعنی اینکه اگر شما برادر من رو گرفتید، خب من هم میام شما رو افشا میکنم، و اگر امروز شما مثلا این گونه رفتار نکنید، من هم به گونه دیگری رفتار میکنم. در حالی که اگر واقعا نفس مبارزه با فساد در اولویت بود، نمیبایست به این شکل گروکشی، به شکل جناحی و عملا نوعی سطح مبتذلی از فساد که بیشتر مبارزه با معلول ها هستش تا علت ها، هدف آقای رئیس جمهور قرار می گیره. در ساختار جمهوری اسلامی از اونجایی که شفافیت معنا نداره، آزادی بیان وجود نداره، بخش بزرگی از ساختار اقتصاد ایران حکومتی رانتی و خودش به نوعی فسادزا هستش، به نظر من هر نوع ادعای مبارزه با فساد بیشتر نوعی گروکشی و نوعی در واقع سوء استفاده از موقعیت هستش، و اینکه قصد داشته باشیم حالا که مثلا نزدیک انتخابات هستش از این آب گلالود بخوایم برای جناح خودمون یک ماهی بگیریم.
اگر ما فرض رو الان بر این بگیریم که صحبت‌های آقای روحانی یک جور گروکشی بوده، ولی به هر حال طرح موضوع کرده برای مبارزه با فساد، آیا این واکنش‌ها و این طرح موضوع این امکان رو داره که یه تغییری در برگزاری و نوع رویکرد قوه قضاییه اصلا ایجاد کنه؟ کوتاه لطفاً.
نه، من فکر نمی‌کنم که این نوع از برخوردی که در چند سال گذشته ما شاهدش بودیم با ادعای مبارزه با فساد تأثیر مثبتی به حال مردم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور داشته باشه. ببینید، مبارزه با فساد تنها شعار و افشاگری نیست. ما یادمون هست آقای احمدی نژاد هم 8 سال یک لیستی در جیبش داشت، نگفت. آقای روحانی هم امروز میاد فقط به صورت مبهم و سربسته به شکل گروکشی یک بحث هایی رو مطرح میکنه، اما بعدن در هیاهو گم خواهد شد. ببینید، رفع فساد آرزوی همه مردم هستش، اما زمینه هایی لازم داره که به نظر من متاسفانه در ساختار جمهوری اسلامی، چون یک ساختار اقتصاد رانتی و حکومتی داره، امکان پذیر نیست.
آلن توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. و ما طی مراسمی در برلین جایزه ادبی امسال روزنامه آلمانی دیولت به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی، اهدا شد. در این باره بشنویم بیشتر در گزارش شهرام میریان.
اکسل اشپرینگر، غول رسانه‌ای آلمان و بزرگترین بنگاه انتشارات اروپا، صاحب بیش از 230 روزنامه و مجله است و در شبکه‌های رادیو تلویزیون اروپا هم دارای سهام. روزنامه معروف دیولت یکی از رسانه‌های زیر مجموعه اکسل اشپرینگر است که همه ساله جایزه ادبی خود را به ارزش مادی 12,000 یورو به یکی از نویسندگان و پژوهشگران سرشناس دنیا اهدا می‌کند. جایزه امسال به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی، تعلق گرفت. مراسم اهدای جایزه ادبی دیولت شامگاه یکشنبه در طبقه 13 مرکز رسانه‌ای اشپرینگر در برلین برگزار شد و سلمان رشدی از زندگی خود، به ویژه پس از انتشار 4 کتابش آیات شیطانی، گفت. کتابی که به دنبال انتشار آن خشم بسیاری از مسلمانان افراطی و متعصب را در گوشه و کنار دنیا برانگیخت و سپس آیت الله خمینی، رهبر آن زمان جمهوری اسلامی ایران، هم در فتوایی حکم قتل او را صادر کرد. سلمان رشدی شامگاه یکشنبه پس از دریافت جایزه ادبی دیولت در برلین از این فتوا هم یاد کرد و گفت آزادیش در رفت و آمدها تا حدود 10 پیش به مخاطره افتاد. او چند سالی است در آمریکا به سر می‌برد و سال پیش هم گفته بود وقتی که حکم قتلش از سوی آیت الله خمینی صادر شد 41 بود، ولی الان 71 است و موضوع کشتن او دیگر قدیمی شده. و افزود پس از صدور این فتوا اما زندگی مخفیانه را در پیش گرفت و با تغییر ظاهر خود و هویتی جعلی با محافظانش در رفت و آمد بوده. سلمان رشدی پس از دریافت جایزه ادبی دیولت در آلمان همچنین گفت ترس آموزنده است، ولی با این حال احساس مفید و به درد بخوری نیست. برخی از روزنامه‌های آلمان که به جایزه سلمان رشدی پرداختند می‌نویسند دومین کتاب این نویسنده سرشناس با نام بچه‌های نیمه شب 3 پیش از فتوای خمینی به وسیله مهدی صحابی به فارسی ترجمه و برنده جایزه بهترین رمان خارجی سال در ایران شناخته شد. این فتوا پس از گذشت 31 همچنان در جمهوری اسلامی ایران معتبر است. پیش از اهدای جایزه دیولت به سلمان رشدی، در اطلاعیه‌ای که اکسل اشپرینگر، بزرگترین بنگاه انتشاراتی آلمان، منتشر کرده بود، آمده این جایزه به پاس نگارش 13 کتاب این نویسنده سرشناس که جهانی می‌اندیشد و همواره سرسختانه و شجاعانه از آزادی بیان دفاع کرده، تعلق گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. ممنون و از سپاسگزارم که من رو همراهی کردید. اما نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما با ما در میون بذارید. آسون ترین راه تماس با ما شماره پیامگیر رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21. 12. و برای خبرها و گزارش‌های بیشتر هم حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش، برقرار باشید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.